کتاب عهد جدید نگاه میکنیم، رساله به عبرانیان فصل دوم آیه اول: پس لازم است که به دقت بلیغتر آنچه را شنیدیم گوش دهیم، مبادا که از آن منحرف شویم. موضوع صحبت اینه، زمانی که از فیض منحرف میشیم. این فصل با این واژه شروع میشه: پس لازم است که به دقت بلیغتر آنچه را شنیدیم گوش دهیم. این واژه پس به چه ربط داره؟ چرا بایستی به دقت بلیغتر گوش فرا بدیم؟ برای اینکه به زمینه این آیات توجه کنیم، برمیگردیم به فصل 1:3. خدا که در زمان گذشته به مراتب بسیار و از راه‌های مختلف به واسطه انبیا به پدران ما تکلم نمود، در این ایام آخر به ما به واسطه پسر سخن گفته است که او را وارث همه موجودات قرار داد. این مکاشفه انجیل، این نور بزرگ انجیل که در این روزهای آخر به ما رسیده، نه توسط فرشتگان یا پیامبران راستین، بلکه توسط پسر خدای زنده که او را وارث همه موجودات قرار داد و به وسیله او عالمها را آفرید. و مسیح نه فقط یک انسانه، نه یک فرشته است. مسیح آیه 3: فروغ جلالش مظهر کامل ذاتش بوده و به کلمه نیرومند خود نگاه دارنده همه موجودات بوده و چون پاک کردن گناهان ما را به واسطه خود به اتمام رسانید، به دست راست کبریا در اعلا بنشست. از هر لحاظ برابر با پدر آسمانی، مسیح از ازل پسر یگانه مولوده، اما اکنون که رستگاری رو به اتمام رسونده، برای قوم خودش به آسمان باز میگرده، به دستی که دست راست پدر هست در جای اقتدار و قدرت. پس کلامی که ما شنیدیم کلام یک پیامبر نیست، ما در عهد قدیم نیستیم، پسر خدای زنده صحبت کرده. در عهد قدیم شریعت بود، وعده ها بود، نور زیادی بود، فیض هم بود البته، در مورد توبه و ایمان و رستگاری مطالب زیادی بود. اما اکنون ما کلام رو از زبان پسر میشنویم. ایده تصور میکنن که در گذشته کسی با خدای زنده رابطه نزدیکی نداشت. کسی که چنین حرفی میزنه حتی با مزامیر آشنایی نداره. داوود میگه خداوند شبان من است و مطالب بسیار بسیار زیادتری. و یا ابراهیم که دوست خداوند خونده شده، و رابطه شخصی و دوستانه که ایمانداران در عهد قدیم داشتن با خدای زنده، و اینها در عهد قدیم هست. اما آنچه که در عهد قدیم نبود این بود که چگونه این دوستی ممکنه. بله، وعده هایی بود که مسیحا خواهد آمد و به شکلی اون رابطه ای رو که قد شده برقرار میکنه، به شکلی اون قربانی هایی که انجام میشه به کمال میرسه و گناهان و قوم خداوند از میان برداشته میشه. اما ایمانداران عهد قدیم نمیدونستن دقیقاً به چه شکلی صورت میگیره. اما اکنون در این ایام آخر مکاشفه به آخر رسیده و این مکاشفه توسط پیامبران راستین نیست که با معجزات بزرگی اون رو اثبات کنن، بلکه خدای زنده در شخص عیسی مسیح راه رستگاری رو بر ما آشکار ساخته. و بر اساس این آیات که ما پس لازم است که به دقت بلیغتر آنچه را شنیدیم گوش دهیم، میشه به آیات دیگه نگاه کرد. در فصل اول به عنوان مثال آیه 4 در مورد مسیح گفته شده که از فرشتگان برتر گردید به حسب آنکه اسمی بزرگتر از ایشان به میراث یافته بود. مسیح بسیار فراتر و برتر از فرشتگان است و نویسنده رساله عبرانی این را ثابت میکنه. با آیه 8 نگاه میکنیم، به عنوان مثال چنین میخونیم: در حق پسر میگوید ای خدا، تخت تو تا ابد است، عصای ملکوت تو عصای حقیقت است. ملکوت مسیح در مورد حقیقت راستی پارسایی و پارسایی که مسیح فراهم کرد برای برگزیدگان خودش. آیه 9: پارسایی را دوست و شرارت را دشمن می‌داریم. کل کار خداوند ما عیسی مسیح در دل ما اینه که گناه رو سرکوب کنه و نابود سازه و پارسایی رو در دل ما قرار بده و ما روزی کاملا مقدس خواهیم شد تا به ابدیت. تو پارسایی را دوست و شرارت را دشمن می‌داری. بنابراین خدای تو را به روغن شادمانی بیشتر از رفقایت مست کرده است. و تو ای خداوند، در ابتدا زمین را بنا کردی و آسمان‌ها صنعت دست‌های توست. کسی که همه چیز رو آفرید عیسی مسیح است. آسمان ها صنعت دست های توست، آنها فانی اما تو باقی هستی. مسیح جاودانه است، ازلی است. همه آنها کهکشان ها و آسمان ها چون جامعه مندرس خواهند شد و مثل ردا آنها را خواهی پیچید و تغییر خواهند یافت، اما تو همان هستی و سالهای تو تمام نخواهد شد. و با توجه به این حقایق و مکاشفه‌ای که به ما رسیده، لازم است که به دقت بلیغتر آنچه را شنیدیم گوش دهیم. و این هشدار بسیار جدی هست که پس از فصل یک به ما داده میشه. در فصل دو، با توجه به این حقایق، این برکات زیادی که به ما مسیحیان داده شده و اینکه مکاشفه به شکل مستقیم از سوی خدای زنده در شخص عیسی مسیح به ما رسیده، پس ضرورت داره، لازم است که به دقت بلیغتر آنچه را شنیدیم گوش دهیم. یعنی بیش از هر چیزی توجهمون رو به این مطلب بدیم. هر موضوعی که در این دنیا توجه ما رو جلب کرده، کارمون، حرفمون، تحصیلاتمون، بیش از هر چیزی با دقت و توجه خود رو به حقایق انجیل بدیم. کسانی که مکاشفه راستین رو شنیدن، انجیل رو شنیدن، ضرورت داره که به دقت بسیار زیاد اونچرا که شنیدیم گوش دهیم. یعنی مکاشفه خدای زنده در شخص عیسی مسیح، مبادا که از آن منحرف شویم. در نظر بگیرید چیزی که لغزانه و در دستهای شما هست و به این شکل اون رو از دست بدید. بذارید مثالی بزنم. من در مورد یک جراحی میخوندم که سالها قبل از این جهان رفت. ایشون یک مسیحی بود که در بریستول زندگی میکرد. ایشون پروفسور دانشکده بود و ایشون میگفت که وقتی که داشت جراحی میکرد یک خانمی رو، اون خانم به ایشون مقداری جواهرات رو داد و دستش پر از این جواهرات بود و ایشون فهمید وقتی که این جواهرات در دستش بود، قبل از اینکه اینها دوری بریزه، تعدادی از اونها بر روی زمین ریخته بود در همون مطبش و بعدن رفت و اونها رو پیدا کرد. دقیقا مطلبیه که به ما گفته شده، چیزی که توی دستهای ما و ممکنه اونو از دست بدیم، مثل یک مایع لغزنده که در دستهای شماست و از دست شما بیفته، و یا اون جراحی که اون جواهرات در دستش هست، تعدادی از اونها و بعد اینا از لای انگشتاش به زمین میفته. از این تصویری که به ما میده، اون فیضی که به ما داده شده ممکنه از زندگی ما بیرون بره به راحتی در هر لحظه. شما ممکنه اون فیضی رو که خداوند به شما داده از دست بدید، اون ارزش معنوی و روحانی، اون انرژی معنوی و اون غیرت و اون حتی درک کلام رو. این مطالب میشه به راحتی ناپدید بشه و این مطلبیه که به ما هشدار داده شده. پس لازم است که به دقت بلیغتر آنچه را شنیدیم گوش دهیم، مبادا که از آن منحرف شویم. پس راهی وجود داره که مانع این بشیم، بدین دلیلی که به ما هشدار داده شده، مبادا که اونا را از دست بدیم. این اون جواهری که توی دسته از بین انگشت ها میفته. به عنوان مثال، موقعی که ما انجیل رو میشنویم و یا کلام خداوند رو میشنویم و یا میخونیم و یا دعا میکنیم، حواسمون نیست و این کم کم بدل میشه به یک عادت و مرتب به این دوچار میشیم. ممکنه ما نشسته باشیم به کلام خداوند گوش بدیم بدون اینکه اون توجه خاص رو بدیم و اون رو جذب کنیم و دیگه برای ما مایه شگفتی و حیرتی نمیشه. ممکنه ما اگر کلام خداوند رو به دقت جدی نگیریم، اون وقت اون جدیتی رو که داریم ممکنه از دست بدیم. علاقمون به کلام خداوند کم میشه، ساعت دعامون کم میشه، به این شکلی که از اون منحرف میشیم. اون وقت شما حتی ایمانتون ضعیف میشه و زمانی که حمله و یا وسوسه شروع میشه، شیطان حمله سنگینی به شما میکنه و شما چون گاردتون بازه، یقینتون از بین رفته، ایمانتون ضعیف شده و فراموش کردین که مطالب حقیقته و روح القدس اینها رو به شما داد و یقین پیدا کردید که اینها حقایق کلام خداوند هست. چنانکه یوحنا در رساله اول میگه خداوند به شما این تدهین رو داده بود که یقین داشته باشید که کتاب مقدس کلام خدای زنده است و حقیقته، اما شما کلام رو فراموش کردید، به دقت بلیغ اون رو گوش ندادید، تمرکز نکردید، حواستون جای دیگه ای بوده، دعا نکردید، با ذهن و اندیشه اینا رو جذب نکردید و از خودتون نپرسید وقتی که میخوندید کلام رو، نپرسیدید این آیه راجب مسیح به من چی میگه، آیا وظیفه ای است که من اون رو فراموش کردم، این آیه چگونه من رو توبیخ میکنه، چگونه به گناهان من اشاره داره، و یا راجب جهان آینده چی میگه، این آیات راجب دعا چی میگه، راجب برکات یک مسیحی چی میگه، چه آموزه ای در این آیات هست. شما وقتی که کلام رو میخونید به این شکل سوال نمیکنید و جستجو نمیکنید تا به شکل شخصی از اون کلام نور و تعلیم دریافت کنید، و یا زمانی که گوش میدید حواستون جای دیگه نیست، جای دیگه است. بدین دلیل که نویسنده ای رساله به عبرانیان میگه مبادا که از آن منحرف شویم، مبادا اینا از دستشون بدیم. شما ممکنه با خودتون میگید من سالهاست که مسیحیم، ایمانم قویه، و شما نمیتونی به من چنین چیزی رو بگی، آیا ممکنه که چیزها، این اعتقادات من به راحتی از دستشون بدم، ایمانم ضعیف بشه؟ بله، گاهی تأثیر اون به این شکله که شما نگران چیزی نیستید و به راحتی همه چیز رو فراموش میکنید، به خودتون هیچ زحمتی نمیدید تا دعا کنید و کلام رو بخونید، خیالتون راحته، فهم میکنید سالهاست که مسیحی هستید و جای خطری نیست، در صورتی که اون اتفاق داره به تدریج روی میده. اما اگر این آیه رو بخونید، در اینجا یک وعده ای نیست هست. آیه اول: پس لازم است که به دقت بلیغ در آن چه را شنیدیم گوش دهیم، مبادا، مبادا که از آن منحرف شویم. پس برای ما راه حلی وجود داره، اگر فقط به دقت بلیغتر اون چرا که میشنویم گوش بدیم، دقت کنیم، تمام حواسمون توجهمون به این حقایق باشه، با خودمون بگیم این کلام خدای زنده است، بسیار ارزشمنده، مسیح با ما صحبت کرده، من رو نجات داده، او خدای منه، او از طریق کتاب مقدس به ذهن و اندیشه من سخن گفته و در دل من کلامش جاری ساخته و من این برکت خاص رو دارم که پسر یگانه مولود خدای زنده توسط روحش در دل من به شکل شخصی کار کرده و منو فراخونده. چه برکت بزرگیه، چه شگفتی آور این حقیقت، و چگونه ممکنه که من این رو به دقت به گوش نگیرم؟ اما ممکنه این اتفاق بیفته، و لذا به ما هشدار داده میشه. دوست عزیز، هر روزه بیاد داشته باشید که برکاتی خدای زنده به شما داده چقدر زیاد است. هر روزه کتاب مقدس رو بخونید و ارزش اون رو بدونید که مسیح پسر خدای زنده با شما صحبت کرده و شما رو نجات داده، بارها با شما صحبت کرده، از طریق کتاب مقدس شما رو مجاب ساخته که گناهکارید، به شما یقین داده که او خدای شماست و نجات دهنده شماست، و هر روزه این تعالیم، این حقایق رو در ذهن بیاد بیارید و خداوند رو به خاطر اونها شکر بگید. به یک آموزه خاص فکر کنید. آموزه های مسیحیت زیاد است، به یکی از اونا فکر کنید، گاهی خوب که اونا را در جایی بنویسید و بعد راجب اون دعا کنید. ادهی میگم من نمیدم چگونه میتونم 15 دقیقه 20 دقیقه نیم ساعت دعا کنم، من 2 دقیقه دعا میکنم و نمیدونم چی بگم. دوست عزیز، مطلب برای دعا کردن بسیار بسیار زیاد، یک فهرستی رو بنویسید. بله زندگی شلوغه، اما همه ای ما استفاده میکنیم از این فهرست. به عنوان مثال در اونجا بنویسید مباد خداوند عیسی مسیح رو شکر کنم برای این مطالب، و فهرست رو بنویسید. کسانی هستن که من براشون شفاعت کنم، براشون دعا کنم، نام ها رو بنویسید در فهرست، اونا رو بگذارید و براشون دعا کنید، برای پدر، مادر، فامیل، خانواده، برادران، خواهران، کسانی که گمراهن در دین باطل گرفتارن، برای اونا دعا کنید. همچنین گناهانی که باید براشون دعا کنم، اعتراف کنم، از خداوند بخوام تا اونا رو ببخشه، گناه خاصی که با اون در تقلا هستم، دعا کنم خداوند به من یاری بده با این گناه و با اون گناه بجنگم. پس مطلب بسیار زیاده که براشون دعا کنیم و وقت به سرعت سپری میشه. و اگر گاهی خسته هستید و یا نمیتونید دعا کنید و نمیتونید تمرکز کنید، بیش از 5 دقیقه نمیتونید دعا کنید جدی، خب در اون صورت چند لحظه توقف کنید، چند آیه رو از مزامیر بخونید و بعد دوباره دعا رو ادامه بدید، و همیشه به این شکل به شما کمک میشه. پس مطلب زیاد برای دعا کردن. علاوه ما خداوند رو شکر میکنیم برای هر آنچه که برای ما انجام داده و اون دعاهایی که خداوند پاسخ داد. اینا رو در جای بنویسید دوستان، وقتی که خداوند به دعاتون پاسخ داد اینا رو فراموش نکنید، اونا رو در جای بنویسید، و اینا بسیار ضروریه، ایمان ما رو قوی میکنه. نویسنده رساله ابرانیان چنین میگه: پس لازم است که به دقت بلیغ‌تر آنچه را شنیدیم گوش دهیم. خداوند شکر کنید، براتون اونها رو به یاد بیارید، مبادا که از آن منحرف شویم. یعنی مبادا اونها رو از دست بدیم. و اگر اینها رو جدی نگیریم، بهایی هست که باید برای اون بپردازیم. امروزه در بعضی از کلیساها سعی میکنن کارهای انجام بدن که به مردم کمک بشه. عنوان مثال، توی کلیسا یک چیزای تازه‌ای رو ابداع میکنن تا به این شکل به مردم کمک کنن. صرفاً خوندن کلام خداوند و خواندن سرود و شنیدن موعظه کافی نیست. مطالب دیگه‌ای رو دارن وارد کلیسا میکنن و چیزای تازه و ابداعاتی هست که وارد کلیسا میشه. ادعی میگن بگذارید توی کلیسا یک گروه ارکستر رو داشته باشیم. بگذارید کسی بیاد روی صحنه و موسیقی رو بنوازه و بعد مردم تحسین کنن. و یا بذارید بچه‌ها بیان روی صحنه و شروع کنن یک سرودی رو خوندن. به این شکل مردم توجهشون جلب میشه. این جالبه که بچه‌ها بیان و سرودی رو بخونن. اما این ابداعات چه تأثیری داره؟ تأثیرش اینه که عدم توجه من در زمان پرستش و عدم تمرکزم در زمان وعظ کلام از بین میره. مطالب دیگه ای هست که من حواسم به اونها جلب میشه و دیگه فرصتی نمیشه تا تمرکز کنم.
اگر ما مطالب کلام خداوند، شنیدن موعظه رو، خوندن کلام رو، این حقایق رو جدی نگیریم، به تدریج دلمون سرد میشه، موعظه برامون بی اهمیت میشه و ما به سوی سرازیری میافتیم و این روی زندگیمون تأثیر میذاره. عکس العمل‌های ما بد میشه نسبت به شرایط سختی که درش هستیم و یا به سرعت عصبانی میشیم و بی‌حوصله میشیم و واکنش‌های بدی نشون میدیم و به این شکل بیشتر و بیشتر ما به سوی گناه کشیده میشیم. بله، شیطان این کار رو به تدریج انجام میده. در میابه که دل ما سرد شده، دیگه از کلام خداوند و شنیدن اون لذتی نمیبره، خودش رو کاملا وقف کلام نساخته و بعد اون شروع میکنه فرد رو به سوی گناه کوچیکی میکشه و به تدریج بیشتر و بیشتر و بیشتر و به این شکل فرد در برابر وسوسه ها و عملات شیطان ضعیف و ضعیفتر میشه. بدین دلیلی که خداوند به ما هشدار میده لازم است که به دقت بلیغ‌تر آنچه را شنیدیم گوش دهیم. بایستی غیرت خود رو زنده نگاه داریم، محبتمون رو به خداوند عیسی مسیح گرم نگاه داریم، دعای ما باید زنده باشه، جنگمون با گناه و خودخواهی باید بیشتر و بیشتر بشه و از طریق کلام خداوند به ما فیض میرسه، یاری میرسه و روح القدس به ما توانایی میده تا آنچه را که شنیدیم از دست ندهیم. آیه دوم: زیرا هرگاه کلامی که به واسطه فرشتگان گفته شد برقرار گردید، چنان که هر تجاوز و نافرمانی را مجازاتی عادلانه می رسید، پس ما چگونه رستگار گردیم؟ چگونه فرار کنیم؟ سوال اینه که چگاه کلام به واسطه فرشتگان گفته شد؟ آیات متفاوتی در اعمال رسولان فصل 7، تثنیه فصل 32 و در جاهای دیگه می خونیم که گاهی فرشتگان دخالت داشتن تا کلام مکاشفه رو به قوم خداوند برسونن. نویسنده رساله ابرانیان در فصل 2 آیه 2 تاکیدش بر دادن شریعت هست بر بالای کوه سینا. اگر به آیات بعدی نگاه کنید این کاملا مشخص میشه. اما ده فرمان توسط خدای زنده بر لوحه سنگی نوشته شد و این توسط فرشتگان به موسی داده نشد. پس وقتی میخونیم به واسطه یه فرشتگان گفته شد، معناش چیست؟ اون کلام رو موسی گفت، چنانکه خداوند مستقیم به او کلام رو رسیده بود و فرشتگان نقشی نداشتن. پس منظور نویسنده چه از وقتی میگه کلامی که به واسطه یه فرشتگان گفته شد؟ به نظر میرسه که در زمانی که 10,000 مقدسینی که با خداوند بودن در زمان دادن شریعت به موسی، اونا فرشتگان بودن. و نقش فرشتگان چه بود؟ اونا زمینه رو آماده کردن و جلال رو، شاید رعد و برق و اون نور شدید، شاید اون فرشتگان بودند که اون صحنه رو به اون شکل هولناکی درآوردند که بنی اسرائیل به ترس و لرز در اومد و مردم ترسیدن، حتی به اون کوه نزدیک نمی شدن. شاید این نقش فرشتگان بود که صحنه رو در بالای کوه سینا آماده می ساختن. کل زمینه توسط اونا آماده می شد. ممکنه بپرسید به چه علت خداوند به این شکل از فرشتگان استفاده کرد؟ اونها قابل رویت نبودند و نمی شد اونها رو توصیف کرد در اون روایت، و خداوند از فرشتگان استفاده میکنه چون دوست داره قدرت و فیضش رو در اختیار دیگران قرار بده. او نیازی به فرشتگان و یا من و شما نداره، اما گروه عظیم از فرشتگان رو میآفرینه برای جلال خودش و تا اونها خادمین وارثین رستگاری باشن تا از ما مسیحیان مراقبت کنن. در اینجا پس اشاره ای هست به این که هرگاه کلامی که به واسطه فرشتگان گفته شد برقرار گردید، البته کلام توسط موسی و هارون بیان شد و بعد از اون توسط پیامبران راستین بیان شد، اما اون کلام هرچند که توسط افراد پایین تری به ما رسید، نه توسط پسریگان و مولود، این کلام توسط فرشتگان و یا پیامبران راستین بود. اما این کلام اگر کسی از اون نافرمانی میکرد مجازات عادلانه میافت، و این کلام رو غیر ممکنه بشه تغییر داد، و به ما گفته شده هر تجاوز و نافرمانی را مجازاتی عادلانه میرسید، و این مجازات ها نمونهش کم نیست. کسانی که اون گوساله طلایی رو پرستش کردن نابود شدن. حتی افراد مقدسی مثل هارون و موسی که خداوند از اونها استفاده کرد، چون نافرمانی کردند و گناه ورزیدند اجازه نیافتند تا وارد سرزمین موعود بشن. پس برای اونها نیز توبیخی وجود داشت، زیرا خدای ما جانبداری نمی کنه. علاوه طغیان قره هست که باعث شد عده زیادی جونشون از دست بدن، و همچنین کسانی بودن مثل آخان و خانواده او که به خاطر گناهش زندگیشو از دست داد. پس دلیلی که نویسنده رساله عبرانیان می نویسه و میگه اگر شریعت خداوند و اون بخش از کلام که توسط افراد پایین تری داده شد، یعنی فرشتگان و پیامبران راستین، اگر اون بخش نیست، اگر ازش نافرمانی میکردی بدون شک مجازات میشدی، چقدر بیشتر اگر کلام مسیح را ازش نافرمانی کنید، مجازات شما سنگین خواهد بود. کلام رستگاری، کلام انجیل که توسط پسر یگان و مولود داده شده، اگر اون رو نادیده بگیری چه مجازاتی در انتظار شما خواهد بود. آیه 3: پس ما چگونه رستگار گردیم، یا چگونه فرار کنیم؟ ما چگونه فرار کنیم؟ از چه فرار کنیم؟ از تنبیه خداوند؟ از مجازات عادلانش؟ از اون تنبیهی که در انتظار ما خواهد بود؟ پس ما چگونه فرار کنیم اگر از چنین نجاتی عظیم غافل باشیم؟ پس غافل شدن از کلام خداوند تأثیرات زیادی در زندگی ما داره، و بدون شک توبیخ و تنبیخی رو به دنبال خود خواهد داشت، و خداوند اگر ما مسیحی واقعی باشیم بار دیگه ما رو تنبیه خواهد کرد و به راه باز خواهد گردوند. بخش دوم آیه 3 که در ابتدا تکلم به آن از خداوند بود و بعد کسانی که شنیدند بر ما ثابت گردانیدند. بخش دوم اشاره دار به عهد جدید آیه 4: در حالی که خدا نیز با ایشان گواهی میداد به آیات و عجایب و انواع معجزات و عطایای روح القدس بر حسب اراده خود. وقتی میخونیم عطایای روح القدس، کل اون بخش رو در بر میگیره. رسولان راستین توسط روح القدس بهشون آیات، عجایب، انواع معجزات داده شده بود. مطابق اراده او تمامی معجزاتی که انجام شد توسط رسولان مسیح بدین منظور ارائه شد تا بر اونها مهر تاییدی بزنه که اونها رسولان راستین هستند، زیرا اونها کلام مسیح رو به ما میرسوندن. کلامی که در ابتدا تکلم با آن از خداوند بود و بعد کسانی که شنیدن، یعنی رسولان مسیح، بر ما ثابت گردانیدند، در حالی که خدا نیز با ایشان گواهی میداد. از چه طریقی؟ از طریق آیات، عجایب و انواع معجزات، و اینها به آخر رسید. این عطایای روح القدس، معجزات و آیات در اون زمان به پایان رسید،
زیرا اونها شاهدین رستاخیز مسیح بودند و کتاب مقدس رو، عهد جدید رو به ما دادن. و زمانی که عهد جدید به کمال رسید، آیات و عجایب نیز به آخر میرسه. سوال اینه که ما چگونه از تنبیه خداوند فرار کنیم؟ فرض کنید من کلام خداوند رو جدی نگرفتم، مطالعه نمی کنم. شاید من ساعت دعای روزانم کوتاه شده و اون رو فراموش کردم. کلام خداوند رو دیگه با دقت نمی خونم. عواقب اون برای من مسیحی چه خواهد بود؟ این آیات میگه ما باید به شکلی از این نتیجه اون فرار کنیم. اما چگونه میتونیم فرار کنیم؟ آیه 3 به ما میگه پس ما چگونه فرار کنیم؟ راه فراری نیست. پس ما چگونه فرار کنیم اگر از چنین نجات عظیم غافل شویم؟ ما ممکنه سعی کنیم تا فرار کنیم. سعی کنیم فرار کنیم از این که ما از خداوند دور شدیم و فیض و محبتمون کم شده. یکی از راهایی که ما فرار میکنیم این که وجدان خود رو خاموش میکنیم. به صدای اون گوش نمیدیم. روح القدس وقتی که ما رو نجات میده، وجدان ما رو بیدار میسازه. اکنون من به غفلت افتادم و به هشدار وجدان گوش نمیدم. این یکی از راهاش هست. راه دیگه‌ای که ما انجام میدیم این است که حواسمون رو به جای دیگه متوجه میسازیم. با خودمون میگیم اکنون فرصتش رو ندارم. ابتدا باید این کار انجام بدم، فلان چیز رو تماشا کنم، کار مهمتری است که باید انجام بدم. و به این شکلی که حواسمون رو به جای دیگه پرت میکنیم و کلن سعی میکنیم این موضوع رو از یاد ببریم. و اون لحظه‌ای که وجدان ما بیدار شد که ما کار خداوند رو، خواندن کلام رو فراموش کردیم، اینو از یاد میبریم و حواسمون رو به جای دیگه معطوف میداریم. گاهی نیز عذر و بهونه میتراشیم برای خودمون. ایده‌ای هستن که در این کار بسیار موفق هستن. شاید این اتفاق داره برای شما میفته. چنان که به کلام خداوند گوش میدید، حواستون به جای دیگه هست و اون رو جدی نمیگیرید و اجازه نمیدید تا این کلام شما رو مجاب سازه و سعی میکنید ایرادی رو در واعظ بگیرید، در شیوه سخن گفتنش، در شیوهی که کلام رو بیان میکنه. با خودتون میگید من از این واعظ خوشم نمیاد، به شکلی که این صحبت نمیکنه من دوست ندارم. و اگر به این شکل باشه، راه فرار خوبی هست، زیرا همیشه میشه در واعظین ایرادی پیدا کرد و دیگه کلام رو گوش ندید. حواس شما به جای دیگه معطوف میشه. شروع میکنید از واعظ ایراد گرفتن و یا شیوه بیانش و یا لهجهش. اون وقت به راحتی میتونید از این موضوع فرار کنید. ایده‌ای هم مثلا که شروع میکنن دلشون به حال خودشون سوختن، میگن این دنیا بر ضد منه، همسرم به من رفتار خوبی نداره، بچه‌ها مرا اذیت میدن، من خستم، مشغولیتام زیاده، سرم شلوغ، شرایطم اجازه نمیده اون شکلی که باید به یک مسیحی زندگی کنم. ایده هستن که به این شکل فرار میکنن. ایده هستن حتی کلیسا رو ترک میکنن، میرن به کلیسای دیگه، صرفا به این دلیل که کلام خداوند به اونها هشدار داد. و اینا فرار میکنن تا جایی برن که دیگه به اونها هشدار داده نشه. البته این کار به اونها کمکی نمیکنه. کتاب مقدس ما میگه که این بهشون کمکی نمیکنه. پس ما چگونه فرار کنیم اگر از چنین نجات عظیم غافل باشیم؟ اگر شما یک مسیح واقعی باشید، راه فراری برای شما نیست. مجازات عادلانه در انتظار شما هست و شما در خواهید یافت که دلتون سرد شده، محبتتون، غیرتتون برای مسیح کم شده، دیگه از کلام خداوند حضور در کلیسا لذت نمیبرید. و گاهی خداوند ما رو توبیخ میکنه و ما احساس میکنیم خداوند ما رو دیگه ترک کرده. گاهی این احساس به ما دست میده. به لحاظ معنوی افول میکنیم. پس ما چگونه فرار کنیم؟ غیر ممکنه، راه فراری نیست اگر از چنین نجات عظیمی غافل باشیم. دوست عزیز، وقتی که انجیل رو میشنوید، وقتی که میشنوید مسیح گفته من به خاطر تو بر صلیب شدم، وقتی که کلام نجات رو میشنوید، بهتره که توبه کنید و ایمان بیارید. و این بزرگترین برکت مهمه که پسر یگان مولود خدای زنده با شما صحبت کرده، با دل شما سخن گفته و شما رو فرا خونده تا با او ایمان بیارید تا رستگار بشید. هرگز این رو فراموش نکنید. به هر شکلی که ممکنه بازگردید به پای صلیب، دعا کنید و از او بخواید تا شما رو نجات بده. اگر نویسنده این رساله رسالهشو به این شکل شروع میکنه و هشدار میده
ما نیز باید به شما هشدار بدیم دوست عزیز. اگر کلام خداوند رو میشنوی، دعوت انجیل رو میشنوی، دعا کن خداوند من رو از این در امان نگاه دار، یاریم بده تا توبه کنم و ایمان بیارم، حاضرم هر چیزی رو از دست بدم مگر این رستگاری عظیم رو. پس لازم است که به دقت بلیغتر آنچه را شنیدیم گوش دهیم، مبادا که از آن منحرف شویم. زیرا هرگاه که کلامی که به واسطه یه فرشتگان گفته شد برقرار گردید، چنان که هر تجاوز و نافرمانی را مجازاتی عادلانه می رسید، پس ما چگونه فرار کنیم؟ دوست عزیز، هیچ راه فراری نیست. اگر مسیح را انکار کنی و به او ایمان نداشته باشی، مجازاتی عادلانه در انتظار شماست. اما ضرورتی نیست تا چنین باشه. شما میتونید ایمان بیارید، میتونید نجات پیدا کنید، زیرا این کلام کلام محبت هست که شما رو دعوت میکنه. پس ما چگونه فرار کنیم اگر از چنین نجاتی عظیم غافل باشیم؟